ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرتضی قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. پلیس اسرائیل و فلسطینی‌ها در محوطه مسجد الاقصی درگیر شدند. رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران شد. دادستان عمومی کرج وجود شکنجه در آسایشگاه معلولین فردیس را تایید کرد. پلیس اسرائیل و گروهی از فلسطینی‌ها برای دومین روز متوالی در محوطه مسجد الاقصی در بیت المقدس درگیر شدند. این درگیری‌ها همزمان با آغاز سال نو یهودیان و افزایش بازدیدکنندگان از مسجد الاقصی روی داد. گروهی از جوانان فلسطینی که شب را در مسجد سپری کرده بودند، صبح دوشنبه پس از درگیری با پلیس بار دیگر به داخل مسجد پناه بردند. تا کنون چند تن از فلسطینی‌های درگیر شده با پلیس دستگیر شدند. تشکیلات خودگردان فلسطین و اردن حمله پلیس را محکوم کردند. سازمان ملل نیز خواستار خویشتنداری طرفین شده است. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست همزمان با حل و فصل مسائل هسته‌ای وضعیت حقوق بشر را هم بهبود بخشند. زید رعد الحسین در سخنرانی افتتاحیه 30 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، اجرای مجازات اعدام و ادامه بازداشت روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر در ایران را از نگرانی‌های عمده سازمان ملل عنوان کرد. سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر ایران را به عنوان یکی از معدود کشورهای جهان معرفی کردند که مجازات اعدام در آن به شکلی گسترده اجرا می‌شود. دادستان عمومی و انقلاب کرج گزارش‌ها درباره بستن معلولین با طناب و زنجیر در آسایشگاه فردیس را تایید کرد. خبرگزاری ایسنا به نقل از رضا شاکرمی دادستان عمومی کرج نوشته است این مرکز معلولین توسط بهزیستی استان البرز، پلومب و پرونده آن به دادستانی فردیس ارسال شده است. به گفته او آثار طناب و زنجیر بر بدن 20 تن از معلولین دیده شده و 2 تن از معلولین هم آسیب جدی دیدند. در این حال آقای شاکرمی گفته است تا کنون درباره استفاده از سگ برای شکنجه معلولین مدرکی به دست نیامده است. به گفته این مقام قوه قضاییه در بازرسی سازمان بهزیستی از این مرکز مشخص شده که خدمه و آشپز با پوشیدن لباس پرستاری اقدام به نگهداری از معلولان می‌کردند. بر پایه گزارش رسانه‌های ایران در آسایشگاه معلولین فردیس بین 90 تا 135 معلول ذهنی و جسمی نگهداری می‌شدند که به طور مرتب مورد آزار و شکنجه کارکنان این مرکز قرار می‌گرفتند. وزیر خارجه روسیه با انتقاد شدید از رویکرد غرب در سوریه تأکید کرد که مسکو همچنان بشار اسد را رهبر مشروع این کشور و ارتش سوریه را مؤثرترین نیرو در مبارزه با به گفته او تروریسم می‌داند. او افزود که مسکو به ارسال تسلیحات و تجهیزات نظامی به دمشق ادامه خواهد داد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه طی مصاحبه با شبکه یک تلویزیون این کشور آمریکا را متهم کرد که به عنوان رهبر ائتلاف بین المللی علیه حکومت اسلامی یا ذهنیت درستی از مسئله ندارد و یا اهداف متفاوتی را دنبال می کند. او در توضیح به نقل از برخی همتایان خود که هویتشان فاش نشده اظهار داشت که فرماندهی آمریکایی ائتلاف اغلب اجازه حمله هوایی به مواضع گزارش شده واحدهای تروریستی را نمی دهد. لاوروف روی کرد سیاسی غرب را نیز به باد انتقاد گرفت و گفت که رهبران غربی خود را در بنبست قرار دادند، زیرا از بس بر برکناری اسد تأکید کردند که اکنون از ترس رای دهندگانشان حاضر به تغییر موضع نیستند. او در مقابل موضع روسیه را کاملا شفاف و روشن توصیف کرد و گفت
Мы все эти годы, с самого начала арабской весны, как только она деградировала в активизацию террористов и экстремистов,
همان سال‌ها از همان آغاز بهار عربی و زمانی که این جریان به جنبش حمایت از تروریست‌ها و افراطیونی تبدیل شد که با حمایت برخی محافل خارجی در صدد سرنگونی دولت‌های قانونی برآمدند، ما تأکید کردیم که به دولت سوریه کمک خواهیم کرد. همان گونه که به دولت عراق و سایر دولت‌ها که با تهدید تروریسم روبرو هستند کمک می‌کنیم. این هدف همکاری فنی نظامی ماست. ما دولت سوریه را تسلیح کرده ایم، می کنیم و خواهیم کرد و کارشناسانمان را اعزام می کنیم تا این تجهیزات را آماده سازی کنند و به نظامیان سوریه استفاده از آن را بیاموزند. این اقدامات محرمانه نیست و نمی توانم ادعاها مبنی بر تغییر اساسی در رویکردمان را بپذیرم.
این سخنان در حال منتشر شد که شواهد انبوه حاکی است که روسیه اخیراً به ارسال تسلیحات و تجهیزات نظامی به سوریه سرعت بخشیده. در این رابطه خبرگزاری روسیه اربکا به نقل از منابع نزدیک به دولت روسیه نوشت که افزایش تحرکات نظامی روسیه در سوریه از بهار گذشته به طور چشمگیر افزایش یافته، اما اوجگیری آن در روزهای اخیر به دلیل موج پناهندگان است که به اروپا سرازیر شدند. و بر اساس این گزارش روسیه زمانی که حریف خود را در موضع ضعف یافته در پی باجگیری است و موقعیت خود را نیز تقویت میکند. گیورگی میرسکی کارشناس مسائل خاورمیانه در مسکو میگوید که بازی کرملین ممکن است نتیجه عکس داشته باشد.
Наше военное присутствие продолжается десятилетия, оно просто сейчас расширилось. Почему?
با اینکه حضور نظامیان روس در سوریه ده‌ها سال ادامه دارد، اما اکنون به مراتب افزایش یافته. چرا؟ به این دلیل ساده که بدون نیروهای تازه نفس اسد دوام نخواهد آورد. دیپلمات‌های ما همیشه می‌گویند که او این همه سال زمام حکومت را حفظ کرده، پس لابد از حمایت مردمی برخوردار است. اما من میگویم او به کمک روسیه و ایران به طور مصنوعی سر پا نگه داشته شده و در حالی که حزب الله نیروهای متعدد را از دست داده، زمان آن رسیده که مسکو به کمک دمشق و تهران بشتابد. البته تصور نمی کنم روسیه بخواهد در سوریه بجنگد، زیرا این جنگ هم در داخل کشور مخالفان بسیاری دارد و هم از سوی ساکنان محلی به استثنای علویان پذیرفتنی نیست. پس به نظرم هدف اصلی نه نظامی که سیاسی است و بسیاری معتقدند که پوتین میخواهد از این راه غرب را متقاعد کند که با ابتکار وی برای تشکیل ائتلاف جدید که در آن روسیه در کنار آمریکا حضور خواهد داشت موافقت کنند و حتی ممکن است زمینه لغو تحریم‌ها علیه خود را نیز فراهم آورد. اما به عقیده من معامله روسیه و غرب دور از ذهن است و بعید نیست کرملین بابت آنچه غرب سیاست خصمانه مینامد و از کریمه و شرق اوکراین اکنون به خاورمیانه گسترش یافته هدف مجازات مضاعف قرار گیرد.
برخی گزارش‌ها تحرکات نظامی اخیر روسیه در سوریه را در هماهنگی با ایران و نتیجه مذاکرات پشت پرده میان مقامات ارشد روس و فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران دانستند. در این رابطه رسانه‌های ایرانی یک شنبه از مجتبی زنور مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه نقل کردند که این گزارش‌ها را دروغ خواند و گفت که اگر سردار سلیمانی بخواهد حضور نظامی در سوریه داشته باشد، می‌تواند هزاران نیرو فراهم کند و نیازی به هزار سرباز روس ندارد. او همچنین گفت که ایران در سوریه دخالت نظامی ندارد، اما روسیه برای دوام بشار اسد انگیزه مقاومت دارد.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم
تا بتونن ازش استفاده کنم.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
اصولگرایان در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی با لیست مشترکی حضور خواهند داشت. مجتبی شاکری از جمعیت ایثارگران از امضای توافق میان سه تشکل مؤتلفه اسلامی، جبهه پایداری و جمعیت ایثارگران برای شرکت در انتخابات خبر داد. بیشتر بشنوید از پروانه وحید منش.
انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال 1394 برگزار می شود. اصولگرایان در این انتخابات با لیست مشترکی وارد رقابت انتخاباتی خواهند شد. حزب مؤتلفه اسلامی، جبهه پایداری و جمعیت ایثارگران پس از 40 جلسه مشترک از محمد تقی مصباح یزدی، محمد یزدی و محمد علی موحدی کرمانی دعوت کردند تا با تشکیل جبهه مشترکی تحت نام شورای فقها به یک همگرایی عقلایی برسند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مجتبی شاکری عضو جمعیت ایثارگران ضمن اشاره به تشکیل شورای فقها از حضور جامعه مدرسین حوزه علمی قم، جامعه روحانیت مبارز و آیت الله مصباح یزدی در این شورا یاد کرد. این شورا ضمن آسیب شناسی جریان اصولگرا به یک جمع‌بندی نهایی برای شرکت هرچه قوی‌تر اصولگرایان در انتخابات مجلس شورای اسلامی رسیده است. در مدل نهایی این شورا به گفته مجتبی شاکری، حزب مؤتلفه اسلامی، جبهه پایداری و جمعیت ایثارگران آسیب‌های موجود را مکتوب کرده و پایان را امضا کردند. این سه تشکل رضایت دادند. حتی اگر بنابر سازوکار موجود از یکی از این تشکل‌ها هیچ کس در لیست نهایی قرار نگیرد، همین مقدار که فهرست اصولگرا رأی بیاورد کافی است و این تشکل‌ها تمکین کرده و لیست دیگری ارائه نمی‌دهند. احسان مهرابی، تحلیلگر و روزنامه‌نگار ساکن برلین، در ارتباط با دلایل شکل‌گیری این ائتلاف میان اصولگرایان به رادیو فردا می‌گوید:
در ادوار مختلف انتخابات اصولگرایان همواره تلاش کردند که یک فهرست ائتلافی رو داشته باشن، اما پیش از سال 84 و قبل از ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد عملا تلاش اصولگرایان برای رسیدن به ائتلاف شکست خورد و بعد از ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد هم شکست ائتلاف‌های انتخاباتی اصولگرایان تکرار شد و اصولگرایان هیچ ها نتونستن به یک فهرست واحد برسن. یکی از دلایل این هم طبیعتاً اختلاف اصولگرایان بر سر آقای احمدی نژاد بود. الان با قدرت رسیدن دولت آقای روحانی طبیعتاً شرایط مناسب‌تری برای ائتلاف اصولگرایان فراهم شده، چرا که هم انگیزه های بیشتری برای ائتلاف دارن، همین که به قدرت رسیدن آقای روحانی فرصت مناسب‌تری را هم برای بازگشت اصلاح طلبان فراهم کرده و طبیعتاً اصولگرایان از ائتلاف اصلاح طلبان و حامیان دولت در انتخابات آینده مجلس هراس دارن و طبیعتاً این میتونه بهانه‌ای باشه که بتونن بهتر متحد بشن.
محمد علی موحدی کرمانی، دبیر کل جامعه روحانیت مبارز، نیز ضمن تاکید بر اهمیت ائتلاف در میان اصولگرایان به خبرگزاری تسنیم گفت: اینکه چقدر در این ائتلاف توفیق داشته باشیم موضوعی است که در آینده مشخص خواهد شد. همچنین اسدالله بادامچیان، نایب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری، نیز با تاکید بر تحقق همگرایی به جای پرداختن به رقابت‌های درونی در میان اصولگرایان به خبرگزاری تسنیم گفت: ائتلاف و وحدت با یکدیگر زیر چتر جامعتین و آیت الله مصباح یزدی را قبول داریم و مطمئن هستیم با محوریت جامعتین به وحدت خواهیم رسید. احسان مهرابی، روزنامه نگار، معتقد است با حذف کاندیداهای اصلاح طلب و طرفدار دولت، شانس اصولگرایان برای پیروزی در انتخابات مجلس بالا برود.
به لحاظ ایدئولوژی که شکاف‌های اصولگرایان بیشتر از اونیه که بتونه با یک نشست یا با یک توافق ترمیم بشه. تنها چیزی که میتونه اصولگرایان را ترغیب بکنه به ادامه ائتلافشون و از شکست ائتلافشون جلوگیری بکنه، حراس از به قدرت رسیدن دوباره اصلاح طلبان هست. طبیعتاً اصولگرایان در این دور از انتخابات با توجه به نتیجه رسیدن پرونده هسته‌ای و همینطور دولت آقای روحانی بسیار کمتری را برای کسب کرسی‌های مجلس دارند، ولی نکته‌ای که از بهای همواره دوپینگ رد صلاحیت‌های شورای نگهبان به مدد اصولگرایان اومده و در این انتخابات هم طبیعتاً اصولگرایان این فرصت را دارن که با حذف بسیاری از کاندیداهای اصلاح طلبان و حامیان دولت بتونن یا اکثریت مجلس یا یک اقلیت بسیار قوی رو در مجلس همچنان داشته باشن.
دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی روز 7 اسفند ماه سال جاری در سراسر کشور برگزار می شود. در این انتخابات 310 نماینده انتخاب می شوند تا به مدت 4 سال نماینده منطقه خود در مجلس شورای اسلامی رسمی ترین نهاد قوه مقننه باشند.
وحدت اصولگرایان و تشکل مؤتلفه اسلامی، جبهه پایداری و جمعیت ایثارگران که برای انتخابات خودشون را آماده می کنند، در گزارش پروانه وحید منش می شنیدید. و اما وزرای کشورهای اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در نشستی اضطراری وضعیت اسکان پناهجویان و مهاجران را بررسی می کنند. هفته گذشته پارلمان اروپا طرح اسکان 160,000 پناهجو در کشورهای عضو را تصویب کرد. برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچون مجارستان، جمهوری چک، اسلواکی و رومانی مخالف طرح تقسیم پناهجویانند. آلمان که تاکنون حدود 40,450,000 پناهجو را پذیرفته، روز گذشته کنترل گذرنامه در مرزهایش را آغاز کرد تا از ورود غیرقانونی افراد جلوگیری کند. مجارستان هم قرار است تا روز سه شنبه حصارکشی در نقاط مرزی اساس را به اتمام برساند تا پناهجویان نتوانند با عبور از خاک آن کشور رهسپار اروپای غربی شوند. 18:15 دقیقه به وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرشد قاسم‌پر در این بخش خبری هم راه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.